رادیو مولانا، برنامه 27.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. روزهای خوش. برخلاف من که داشتم کم کم خودم را پیدا می کردم، در حرم همه چیز همچنان رو به زوال می رفت. هر دو پسر خداوندگار به علت نزاعی سخت و پرده دری در حضور پدرشان به جایی دور تبعید شده بودند. مادرم دوباره حالش هر روز بدتر می شد. حتی خداوندگار هم که اوایل سرزنده بود و با شوخی‌هایش به شام جمعه ها نشاط می داد، تازگی ها خموده و کم حوصله می نمود. حق هم داشت. گرداگردش را گروهی زن پیر و جوان گرفته بودند که از چهره هایشان کسالت و درماندگی و بیزاری و حقارت می بارید و هر یک با دیگری مشکل داشت. خداوندگار قبلاً با شوخی و نصیحت‌هایش حالشان را بهتر می‌کرد، ولی حالا که به دلیلی مرموز اخم‌های خودش هم در هم بود، کسی جرأت درد دل و شکایت نداشت. یکی از شبها مامی پیر عنان اختیار از کف داد و تعزیه مفصلی خواند و بقیه زنها با فین فین همراهش کردند. خداوندگار مدتی سر به زیر و مستأصل با تسبیحش ور رفت و چیزی نگفت. بعد هم که سر بلند کرد گفت: شمایان گویا حوصلتان سر رفته، باقی حرف است. سپس رو به کرامانا کرد و گفت: میگویم زیارتی ببرندتان، آماده شوید انشاءالله شب جمعه دیگر. خداوندگار مجوز زیارت صادر کرده بود، پس باید مقدمات فراهم میگردید. از آن مهمترین بود که باید ابریشمهای مخصوص دخیل از بازار پارچه فروشان خریداری میشد و این بهترین فرصت برای یک گشت دست جمعی در بازار بود که منع شرعی و عرفی هم نداشت. برای اولین بار با زنها احساس همبستگی کردم و خودم را در توطئه معصومانه آنها شریک دانستم. حتی نظرم نسبت به مامی هم که گله‌گذاری ها و قرقرهایش منجر به این تفرج بزرگ شده بود کمی عوض شد و می دیدم که قطره دارد کم کم جذب دریا می شود. شاید اصلاً دیگر قطره نیست، جزئی از دریاست و این البته غمگینم می کرد. اما چاره ای نداشتم. همانطور که قطره را چاره ای جز ترک انتزاع در برابر دریا نیست. یک نوکر با دو قاطر گرانبار از خوراکی‌ها و وسایل جلوی کاروان می‌رفت و شیخ محمد خادم مدرسه و پیشکار خصوصی خداوندگار هم در پی کاروان روان بود. توی کوچه همه برمیگشتند و ما را نگاه می‌کردند. پیشترها با تعظیمی مختصر به خانواده شیخ و شیوخ شهر ادای احترام می‌کردند و جوانترها با نگاه‌های کنجکاو سراپای همه را وا می‌رسیدند و نمی‌دانم چرا وقتی نگاهشان روی من می‌ماسید به جای اینکه مثل قبل شرمگین و ناراحت شوم یک جور خوشی تازه در خود حس می کردم. حتی باید اعتراف کنم اگر کسی نادیده‌ام می گرفت کمی دلخور هم می شدم. تا اینکه رسیدیم به بازار تو در تو، مالامال از مردانی با لباسهای عجیب و غریب و چشمان وحشی و کنجکاوتر. دیگر نه تنها احساس شیرین لحظات قبل در جانم نبود که به شدت احساس ناامنی هم می کردم و وضع طوری بود که به غیر از من دیگران هم متوجه شدند که نگاه ها از بالای سر همه پر می گیرند و روی صورت من می نشینند و دیگر هم کنده نمی شوند و دیری نپایید که مادرم در گوش آیا نجوایی کرد و آیا به سمت من آمد و با گوشه سربندم صورتم را پوشاند، طوری که فقط چشمانم بیرون ماند و این البته تلاشی بیهوده بود و هیچ چیز را عوض نکرد. ظاهراً در نگاه مردم کوچه و بازار من تنها دیدنی آن کاروان بودم. مادرم البته چهره اش را با برقه ای از حریر سیاه پوشانده بود. همه مردم قونیه می دانستن که کرا خاتون چقدر زیباست، اما او از وقتی به همسری خداوندگار در آمده بود حتی برای حمام رفتن هم روبنده می پوشید. ضمناً جایگاه او اجازه جسارت به مردان نمی داد. بالاخره پارچه ها را خریدیم و با آن که می توانستیم از یکی از سوقها بیرون بزنیم، ولی همگی را دیدن فضاهای رنگارنگ و کالاهای عرضه شده از سراسر دنیا با آدمهای عجیب و لباسهای جالب و چهرههای گوناگون و رنگارنگ از سفید برفی تا سیاه شبقی به هیجان آورده بود. از شیخ محمد خواستیم که اجازه بدهد از داخل بازار به راهمان ادامه دهیم. او که مثل اربابش طبعی ملایم داشت، ابتدا تردید و سپس موافقت کرد. در نتیجه کاروان در میان کنجکاوی دیگران و هیجان ما با سرخوشی جلو رفت. به نظرم آمد زیارت فراموش شده است. بعد از بازار پارچه فروش ها که از رنگ موج می زد، راسته زرگرها بیشتر از همه جا ما را به نوعی سرمستی عجیب برد. انگار همه آن چیزها از آن ما بود. به خصوص که صلاح الدین زرگر از کسبه معتبر بازار مرید خداوندگار بود. میان سال با لبخندی مثل کالای مغازه شفاف و ناب. وقتی شنیده بود که در راهیم به استقبالمان برخاسته بود و دستور داده بود با شربتی خوشمزه و خنک در تنگهای مسین سرد همراه با سلام و صلوات فراوان از ما و کسبه دوروبر پذیرایی کنند. تا عمر دارم مزه آن شربت خنک نطلبیده را فراموش نخواهم کرد. گویی عطر همه گلها و میوه‌های دنیا را به کاممان ریختند. من در این حال از استقبالی چنان گرم و آمیخته به عشق و احترام که حاکی از اهمیت ما بود، غرق در شادمانی بودم. از اول راه با آنکه دو نوکر ما را همراهی می کردند و تقریبا همه می دانستند ما کیستیم، گروهی مرد جوان با موهای بلند آویخته تا کمر و لباسهای خاص دست بر قبضه شمشیر کاروان ما را با فاصله‌ای نچندان زیاد تعقیب می کردند. مادرم که مثل همه ما نگران شده بود به شیخ محمد گفت: از آن زرگر که دوست و معتمد حضرت خداوندگار است بپرسد اینها کیستند و بگوید اگر وضع مناسب نیست برگردیم. دلم از فکر این که مبادا سفرمان نیمه تمام بماند فرو ریخت. بغض کرده بودم. فکر می کنم بقیه هم همین حال را داشته باشند. شیخ محمد چند لحظه‌ای با صلاح الدین توی مغازه پشپش کردند و بعد دوتایی بیرون آمدند. صلاح الدین با رعایت ادب بسیار با چشمانی که به زمین دوخته شده بود به مادرم گفت: خاتون، جای نگرانی نیست. اینها فتیان و جوانمردان قونیه و ضامن امنیت اینجا هستند. اراذل محلات مثل جن از اینها می ترسند. هیچ قصدی هم جز حراست از شما ندارند. حتما شنیدند که اهل بیت چه بزرگواری هستید. سرکرده ی دسته خود از هواداران حضرت خداوندگار است. با این همه اگر بخواهید میگویم بروند. اما صلاح نیست. شما اعتنایی نکنید. آنها کار خودشان را میکنند. صلاح الدین حتما تردید مادرم را از صدای نفسهایش در زیر برقه حریر سیاه تشخیص داده بود، چون بلا فاصله به یکی از شاگردانش گفت مواظب کسب باشد و خود تصمیم گرفت ما را شخصا تا زیارتگاه بدرقه کند. مادرم حق داشت. با مختصر نگاه هیکل‌های درشت و چهره‌های مهاجم و نگاه‌های مستقیمشان که سعی می‌کردند دوستانه هم باشد دل مشغولی می آورد. آدم های دیگری بودند. هیچ وقت کسی را مثل آنها ندیده بودم. اندام، چهره، راه رفتن و حتی لباس هایشان متفاوت بود. هر یک دشنه‌ای بزرگ غیرعادی بر پر شال داشت. موی سرشان به بلندی موی زنان بود و کلاه خاصی بر سر داشتند. به نظرم آمد متوجه مکالمات مادرم و صلاح الدین شده بودند، چون آنها هم میان خود مذاکره ای را شروع کرده بودند و به سمت ما نگاه می کردند. سرکرده ایشان مرد برازنده و جوانی بود که به یکی از قهرمانانم در شاهنامه شباهت زیادی داشت. سخت توانستم چشم از او بردارم. ما راه افتادیم و آنها هم بلا فاصله راه افتادند. از بازار دباغ‌ها با بوی گند آزار دهنده‌اش رد شدیم که پر از بچه قد و نیم قد هم بود. از بازار عطارها هم همینطور. منتها اینجا بوی مرموز خیلی پر جاذبه‌ای داشت. به راسته مسگرها که رسیدیم دچار وسوسه تازه‌ای شدم. دلم برای مردمی که گذران زندگی یکی را به تحمل آن بوها و دیگری را به شنیدن این صداها واداشته بود سوخت. فکر کردم من شاید خیلی ناشکر بودم. درست است که زندگی در حرم برای آدم سخت است، ولی به عینه می دیدم که می تواند خیلی سخت‌تر هم باشد. تا توانستم از خدا طلب بخشایش کردم. کاروان داشت راه خود را از دل کوچه پس کوچه های خلوت و بدون دکان به بخش پایانی شهر قونیه می گشود. محوطه بسیار وسیع حد فاصل شهر و دشت های اطراف وجود داشت که گویا هفته ای دو روز پنجشنبه و جمعه ها برده ها را برای فروش به آنجا می کشندند. به عبارتی بازار برد فروشان. ما در باغ به غیر از اوجی برده دیگری نداشتیم. همیشه هم فکر می کردم برده ها فقط سیاه پوستند. اما آنجا همه جور آدم با هر رنگی برای فروش بود. پیر، جوان، بچه، سیاه، سفید، زشت، زیبا و همگی تقریبا عریان. در میانشان بودند دختران به سن خودم که با نگاه‌های تهی اما پیوسته تعقیبم می‌کردند. همگی نیز برپا زنجیرهای گران داشتند و هرگاه خریداری با سبوعیت لمسشان می‌کرد به نفرت پس می‌نشستند. و اینجا بود که سکندری گلوله‌های سنگین بر زمینشان می‌غلطاند و باز لگد برده‌داری یا مباشری مجبورشان می‌کرد تا بایستند. من تا آن روز بدن برهنه یک مرد را ندیده بودم و نمی‌دانستم شلاق خوردن یعنی چه. دیدن دخترک عریانی که همه رهگذران به بهانه خرید حق داشتن لمسش کنند برایم از کابوس پرستوها هم وحشتناک‌تر بود. آیا که چهره حیرت زده ام را دیده بود گفت سیاه ها را از زنگبار می آورند. بقیه هم غنیمت جنگی هستند. میانشان گاهی شاهزاده خانم های اسیر هم پیدا می شود. توی شکم هر کدام نیز یک حرامزاده می نشانند. سیاه و سفید هم فرق ندارد. صد رحمت به مغول ها که می کشند. این ترک ها اسیر می گیرند. وای به روزت اگر زن هم باشی. همخوابگی با کنیز هم دنگ و فنگی ندارد. عقوبت هم ندارد. آبستن هم که شد تازه بهتر. زیاد می شوند. خدا نصیب هیچ تنابنده ای نکند. نگاهشان نکن. بدبختی می آورند. بی بی جان در لابلای خاطرات دوره مهاجرتش می گفت زنان و دختران جوان در سمرقند، بخارا، هرات، بلخ و نیشابور همه انگشتری هایی داشتند که زیر نگینشان سمی کاری جاسازی شده بود تا در وقت پیروزی مهاجمان فوراً آن را ببلعند. اگر جنگی که می گفتند پشت دروازه های ارزرون جریان دارد به داخل کشیده می شد، می توانستند هر کدام از ما را هم در بازاری به عنوان غنیمت جنگی بفروشند. کنیز هم که می شدی، به حکم عرف و شرع هر کاری در باره‌ات مجاز بود. شوق زیارت و سیاحت یک باره از وجودم رخت بربست. دلم می‌خواست به همان حرم امن بازگردیم. خسته شده بودم. دیر زمانی بود که عادت راه رفتن را مگر در یک طول و عرض 50 قدمی از دست داده بودم. و حالا یک روزه از این سر شهر تا آن سر شهر را پیاده طی کرده بودیم. با این همه تقریباً می‌دویدم. دلم می‌خواست زودتر از آن محل جهنمی دور شویم. سرانجام به دروازه جدید قونیه رسیدیم که مظهر نعمت و فراوانی و باروری شهر را در خود داشت. چشمهای خسته ام با ولع در آن همه زیبایی خیره مانده بود. گنبدی مرمرین و عظیم که آبی فراوان از 300 آبراهی سفالین و فیروزه‌ای اطرافش با سر و صدا به برکهی وسیع مملو از پرندگان رنگارنگ می ریخت که منبع آب شهر بود. این آب که از کوههای بلندی با قله‌های پوشیده از برف حتی در تابستان حاصل می آمد، نهرهای سنگ فرش شده، زلال و خالص به گذرگاه پهن و مصفای بخش جدید شهر هدایت می کرد. قوغایی برپا بود. صدای آب و دیدن فواره‌ها و نهرهای زیبا به یک باره همه خستگی و بیزاری را از تنم بیرون کرد. مدتی بود که یادم رفته بود یک روز چقدر زیبا می تواند باشد. چه می دانستم که پشت دیوارهای آن حرم می تواند چنین معرکه‌ای هم به نام زندگی برپا باشد. با خوشحالی حس می کردم که علارغم کابوس بازار برده فروشان که خود دلیلی بود برای قدرشناسی من از بسیاری جنبه‌های زندگیم، تجربیات خوب و بد آن روز میل به زندگی را از نو در درونم به جنبش درآورده بود. دوباره به این می‌اندیشیدم که هر طور شده باید از میان آن دیوارها خلاص شوم. به فاصله اندکی از گنبد 300 چشمه، مقبره حضرت شیخ جاوید در کنار آبشاری کوچک با سادگی پرشکوهی زائرانش را به خود می‌خواند. می‌گفتند اینجا همان جایی است که پیر 110 سال نشسته و هیچ نیروی از باد و بوران گرفته تا ترک و تاتار و مغل نتوانسته است او را جابجا کند. او هر که را که نمی‌خواست نزدیکش بیاید با چشمانش متوقف می کرده است. مردم هم عصرش پرواز او را دیده بودند، اما راه رفتن و خوردن و خوابیدنش را هرگز. می گفتند همه آن آبها و دشتهای سبز و گندمزارهای طلایی از برکت وجود او بوده و هست و باور داشتند که هر کس با خلوص نیت مرادی از او بخواهد به آن خواهد رسید و اگر نرسد نیز حتما مصلحتی در کار بوده است. روز مناسبی بود برای زیارت پیر. اگر نه قبل از آن، بعد از آن سیاحت دیگر می دانستم چه می خواهم. می خواستم آزاد، زیبا و فاخر زندگی کنم. ابریشم شنگرفی رنگی را که برای دخیل بستن خریده بودم به ذریحش گره زدم. وقتی به حرم رسیدیم، پاسی از شب گذشته بود. هلاک روی تشکم ولو شدم و دریغا که سحرگاه که برای وضو در اتاقم را گشودم، حیات حرم از آن که بود هم کوچکتر، خاکستری تر و دلگیرتر می نمود. قرار نداشتم. حواسم سراسر توی کوچه بود، توی بازار بود، وسط آن مردان موبلند و پیلتن بود و با آن یکی که به مردان شاهنامه میمانست نظر میباخت. دیگر مدام در خیال پارچه های رنگارنگ انتخاب میکردم، طلا میخریدم، برده ها را آزاد میکردم، شربت و شیرینی میخوردم، قاچ خربوزه گاز میزدم، تنم را به بازی فواره ها میسپردم و گاه نیز بر یشم قبر پیر جاوید سر می کوبیدم و زار می زدم که مرا از این غمکده نجات دهد. دو سه روزی حالم دگرگون بود. آیا خانم می گفت هوایی شدی؟ شاید راست می گفت. حتما دلیلی داشت که رفتن زنان به بازار منع شرعی و عرفی داشت. دیگر نمی توانستم با شکر پریا بازی کنم، نه حوصله امیر عالم را داشتم و نه دیگر داستانهای شاهنامه سرگرمم می کرد. حالا فکر می کردم و قهرمانان این کتاب همه مرده بودند و دورانشان با دوران ما متفاوت بود. مشکلاتشان نیز همینطور. لالا همیشه می گفت روزگار قهرن به جلو می رود و بشر هم سوار بر مرکب دانش که انسان را از کوردلی و بلاهت و نکبت می رهاند به دنبالش. اما من حالا وقتی سرنوشت و جایگاه خودم، مادرم، آیا، زنهای توی بازار بردفروشان و همه زنهای حرم را با جایگاه سودابه و رودابه و تهمینه و گردآفرید مقایسه می کنم و می بینم که آنها آزاد و برابر دشتهای سبز ایران زمین را بر پشت اسبهای که هر در می نوردند و هم دوش مردان می تازند و زندگی می کنند و عشق می ورزند و گاه می جنگند و انتخاب با خودشان است، می گویم یک جای کار اشکال دارد. اگر در زندگی آنها دیوان و جادوان دخیل بودند، در هیچ جای کتاب نیافته بودم که صحبت از دیوار باشد. دستکم از ختنه دختران و نجسی و گناه و عذاب و تکفیر و بقیه مصیبت‌ها خبری نبود. آن حس ناشکری در بازار بردفروشان بدبختانه از یادم رفته و به جای آن عصیانی کوبنده از اسارت اینجا به جانم نشسته بود. کاش اصلا نرفته بودم. Thank you.